روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بهترین ها رو براتون از خداوند مهربان خواهانیم و تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما با برنامه های این شبکه رادیویی. یک بار دیگر این ایام رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنیم و انشالله که همیشه دلتون شاد، لبتون خندون و دلتون امیدوار باشه. به ساعت 11 رسیدیم دوستان عزیز، دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم ضرب سکه.
ضرب سکه با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو با شما اهالی ایران زمین در هر نقطه از این جهان پهناور که به سر میبرید. الهی به امید تو. سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکارانم پذیرا باشین. پرهام پرتو عزیز صدا بردار، سرکار خانم فاطمه حسن پور که بخش تازه اقتصادی همراهیمون میکنن، سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده و نویسنده عزیزمون، به برنامه ضرب سکه خوش اومدید. به شما اهالی اقتصاد و دوستداران مباحث اقتصادی، خدا رو شاکریم از اینکه عمرمون قد داد تا در شنبه دیگه حدود 50 دقیقه رو با شما و کارشناسان برنامه سپری کنیم. دلخوشیم از اینکه ما رو میشنوید و میزبانی میکنید. با ارائه نظرها و پیشنهادات و انتقادات سازندتون به صورت ارسال پیامک به 30105 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27861005 با ما همراهی کنید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. شماره 162 هم روابط عمومی صدا و سیما رو بهتون پیشنهاد میکنم. تونستید یه پیامک هم به ما بزنید. و اما در ماه سراسر شور و نشاط شعبان به سر میبریم که مصادف شده با ایام دهه مبارک فجر. ما در دومین روز از 46 سال از انقلاب با شکوه اسلامی قرار داریم. امیدواریم که عین این روزهای پربرکت ایران و ایرانی شاد و قوی و همه کاراش بر وفق مراد باشه. عید تو عید دیگه، همینجوری عید شعبانو داریم، همینجوری میریم و ماه رمضان و عید نوروزم آخرش.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زارا، قطر قطر میچکد در گوش گلها ترنم های بارا.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زارا، قطر قطر میچکد در گوش گلها ترنم های بارا.
ای بیقرار
شب چشم انتظارا،
امیدواریم به یمن این روزهای پربرکت ایرانی شاد و قوی و پرچمش بر قله‌های افتخار همواره برافراشته باشه انشاءالله.
کشور گل بهار سر و سنبول، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند، گلستان در گلستان.
صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند، گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
بررسی روند رشد و توسعه مشارکت اقتصادی زنان بعد از انقلاب اسلامی ایران موضوع برنامه ماست. خب خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید به ضرب سکه در یک روز دیگر، در یک شنبه دیگر، ساعت 11 دیگر وارد برنامه شدیم. به تناسب این ایام موضوعمونم طوری انتخاب کردیم که بتونیم برای یک قشر از در واقع افراد مؤثر جامعه وقتی رو اختصاص بدیم، امروز بر موضوعمون به اون بپردازیم. ما در ضرب سکه همیشه به این موضوع، جایگاه بانوان، موضوعاتی که در رابطه با کارهایی که انجام میدن، فعالیت‌هایی که انجام میدن، فعالیت‌های اقتصادی میپردازیم، اما امروز یه مقدار ویژه‌تر قرار یک دورانی رو بررسی بکنیم تا به امروز که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، چطوره و چه موضوعاتی رو پیش رو داریم. میهمانان در برنامه و کارشناسان عزیزی که امروز در برنامه هستن به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر آزیتا همتیان، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. خانم همتیان سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت خدمت شما دارم، همچنین ایام شعبانیه و دهه فجر رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از حضورتون. و سرکار خانم دکتر خاطره استاد رضایی، رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران. خانم استاد رضایی سلام، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم، تبریک ویژه ایام. خیلی خرسند از این که مجددا قسمت شد که امروز هم در خدمت دوستان ضرب سکه باشیم. ان شاءالله که برنامه موفقی باشه.
خیلی متشکرم خانم استاد رضایی از همراهان همیشگی ما، و امروز هم خوشحالیم که خدمتشون هستیم. این روند، حالا امروز کاری که میخوایم انجام بدیم خانم همتیان، این بررسی روند رشد و توسعه مشارکت اقتصادی زنان به حال یک دورانی رو میطلبه. داریم میگیم از انقلاب اسلامی تا به امروز، در واقع از آغاز انقلاب اسلامی تا به امروز. امروز در برنامه حضرت عالی به چه نکاتی میخواین اشاره کنین؟ خیلی کوتاه بفرمایید برای اینکه بدونیم که در واقع هولوش چه موضوعی امروز صحبت خواهید کرد و از چه منظری، و بعد خانم استاد رضایی هم بفرمایند تا بعد وارد برنامه بشیم.
خواهش میکنم. خب ببینید، ما در دوره بعد از انقلاب اسلامی نسبت به دهه‌های گذشته پیشرفت خیلی خوبی داشتیم در حوزه در واقع مشارکت زنان، چه در حوزه اشتغال، چه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، و چه موضوعاتی مرتبط به در واقع تحصیلات و به اون میزانی که الان ما دست پیدا کردیم، پیشرفت‌هایی که حاصل شده، حالا رسته‌های دیگه و حوزه دیگر رو هم میشه بهش پرداخت. و بعد هم من خیلی دوست دارم در رابطه با یکی از قوانین مترقی در این مدت چند سال که واقعا زنان تونستن در این حوزه به توانمندی‌های خوبی برسن، با توجه به اینکه ما پیشینه فرهنگی و هویتیش رو هم داریم. تو بحث در واقع اینکه در حوزه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، با توجه به حضور زنان در حوزه کسب و کارهای خانگی، این حوزه من حالا توضیحات رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. سکا خانم سارزی، شما هم بفرمایید.
من هم قصدم اشاره به تغییر مسیر و رشد ابزارها و حوزه آگاهی بانوان، نقش ویژه‌شون در بحث توسعه اقتصادی و همینطور تغییرات فرهنگی در سطح اجتماعی هست و همینطور افزایش حدود 51% حضور زنان در عرصه‌های مختلف علمی و این همافزایی و در حقیقت تعاملاتی که بین مردان و زنان به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده و هماهنگ داره حرکت میکنه. اما تلاش ویژه و تمرکز بنده این هستش که این آگاه سازی رو انشاءالله به نسل جوان اون ارائه بدیم، به دلیل اینکه مباد این تغییرات و این ابزارها دچار انحرافات خاصی بشن.
بله، خیلی ممنون، متشکرم از حضرت عالی و خانم همتیان. و اما بخش تازه های اقتصادی رو برای این که بخوایم خدمتتون بگیم و ببینیم حالا هلوش شاید موضوع برنامه امروزمون اصلا چه اتفاقاتی افتاده، اخبار چیست و امروز کجاییم، خانم حسنپور رو خدمتشون هستیم و ازشون خواهش میکنیم که این بخش رو آغاز کنن. خانم حسنپور سلام، در خدمتیم.
عرض ادب و احترام خدمت شما کارشناسان محترم، همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت همه هموطنای خوبم و براشون بهترین ها رو آرزو دارم. صحبت از مشارکت اقتصادی زنان در کشور آقای مسعودی موضوع خیلی اختصاصیه و خبرهای خاصی هم در این حوزه دیده میشه، ولی قبل از هر چیزی باید اعلام بکنم که با توجه به اینکه زنان بیش از نیمی از جمعیت کشورمون رو تشکیل میدن، 46% از دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هم در کشورمون هستن که خب این یه فرصت بسیار عالیه همونطور که کارشناسان هم بهش اشاره کردن. اما نرخ فعالیتشون در مقایسه با نرخ فعالیت مردان 50% کمتره. آخرین آماری
یه نکته بگم
بله.
البته در برنامه ما امروز 50% بیشتره، خانم حسنپور، خانم همتیان، خانم استارزایی، خانم بهریه، من و آقای پرام پرتو فکر کنم 80-20 امروز، ولی بفهم
دیگه امروز اومدیم دفاع کنیم از در واقع حضور زنان انشاءالله در محیط‌های اقتصادی و کسب و کار. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر ما 24,304,000 نفره که 3,439,000 تاشون مردان هستن و 20,439,000 نفرشون آقایان هستن و 3,826,000 نفر بانوان هستن. یعنی حضور بانوان ما در حضور مشارکت اقتصادیشون 14% هست که خب درصد پایانی کوتاهیه، کمیه، به خاطر اینکه با متوسط جهانیش فاصله داره. من آمارها رو نگاه می کردم، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 2023 رو در ایران معادل 14.4% اعلام کردن، در حالی که در عربستان 34.5%، در آذربایجان 67%، در ترکمنستان 50%، و این نشون میده که ما نیاز هستش که در این خصوص خب بیشتر همت بکنیم.
هر آماری که گفتین 14%، یعنی این که من شاید صاحبان کار رو منظورشون بوده دیگه،
مشارکت های فعال. بله
فعال، چون عملا اگر
فعالیان اقتصادی،
آره دقیقاً، چون اگر بخوایم وارد مشاغل بشیم خب خانم ها خیلی پررنگ هستن.
بله.
ولی به عنوان صاحبان کار میتونه این آمار حالا
مشارکت فعال اقتصادی دقیقاً. اینجا مد نظر ماست. همونطور که فرمودین بسترهای قانونی و حقوقی برای زنان ایران کم نیست و تسهیلات هم جهت اشتغال زنان فراهم شده، اما اینکه چقدر اجرایی میشه و چقدر میتونه در آینده تاثیرگذار باشه اینو از زبان کارشناسانمون میشنویم. اما اون چیزی که لازمه بدونیم اینه که افزایش تنوع شغلی، سرمایه گذاری ها در آموزش و افزایش آگاهی و تحولات فرهنگی از ابزارهایی هستش که میتونه به رشد اقتصادی و زمینه‌سازی برای فرصت‌های بیشتر زنان در بازار کار کمک بکنه و البته چالش‌هایی هم که در این حوزه بهش اشاره کردن برخی از کارشناسان اقتصادی، فرهنگ‌های تبعیض‌آمیز، شرایط نابسامان اقتصاد کلان و قوانین بازدارنده اشتغال زنان هستش که باید بیشتر در این خصوص از زبان کارشناسانمون بیاموزیم.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. اون آماری که ارائه دادین در تو عربستان چقدر بود؟
34.5.
خب این خیلی نکته مهمیه که ما
یعنی ما بعد از افغانستان و پاکستان کمترین نرخ مشارکت زنان رو داریم.
این خیلی مهمه برای اینکه چون ما پتانسیل در واقع ظرفیت پتانسیلم نگیم ظرفیت بسیار بالایی تو این حوزه داریم و عملا اینه که با توجه به برنامه‌ریزیایی که من حالا یه ذره ببرمش به سمت موضوع فناوری اطلاعات و بحث هوش مصنوعی، برنامه‌ریزیایی که تو این حوزه کشورهای همسایه ما دارن انجام میدن من جمله امارات، عربستان، عملا عدد و رقم خیلی وحشتناکه. یعنی ما باید حتما به این موضوع برسیم و اقدام بکنیم که اون درصدمون رو که داریم حالا بحث اقتصاد دیجیتال رو هم داریم در برنامه میخوایم به 10% برسونیم در جی دی پی اثرگذاریش رو، واقعا باید ببریمش خیلی بالاتر از اینا. خیلی ممنون خانم حسن‌پور. ضرب سکه رو میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی متشکرم از اینکه با ما همراهی میکنید، ازتون سپاسگزاریم. در رابطه با آمار خب سنجه‌های مختلفی وجود داره، حالا نکاتی که خانم حسن‌پور گفتن و خانم همتیان نکته‌ای دارن بهش اشاره میکنن، اما من یه نکته اضافه بکنم که ما مثلا وقتی در رابطه با اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم میگیم امروز جایگاهمون کجاست که میخوایم به 10 برسیم، میگن 3.5 مثلا درصد در جی دی پی. خب این کجاش، آمار از کجا اومده، اصلا درسته درست نیست، سنجش چی بوده؟ و بعد اینه که وقتی ما قراره که مثلا یه دفعه میبینیم در امارات، مثلا میگم حالا یه کشوری یه دفعه مثال زده میشه که ما قراره مثلا 25 بشیم 35 یا بشیم 30، وقتی وارد شدیم و همه اون در واقع اجزا رو داریم، رسیدن به اون عدد بالاتر کار سخت‌تریه. ولی ما امروز هنوز چون اون پایه‌ها رو داریم سفت می‌کنیم و زیر ساختی میریم، اتفاقا درصد ما خیلی راحت میتونه بشه 15، خیلی راحت میتونه بشه 20. یعنی یه جایگاه ابتدایی رو برای به دست آوردنش خیلی اقدام میتونیم بکنیم. حالا امیدواریم که این جایگاه 10% هم برای این گذشته باشن در برنامه هفتم، به خاطر اینی که ما بریم یه دفعه به مثلا 15-20 برسیم، بعد بگیم ما دو برابر عملاً اون هدف رو نتیجه گرفتیم و اصطلاحاً زدیم و به هدف رسید. خب خانم همتیان در خدمتیم، شما هم نکتتون رو بگین، هم بگیم که دستاوردها چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده، و بعد انتهای صحبتمون می‌خوایم برسیم به این موضوع انتهای برنامه که امروز کجاییم.
خواهش میکنم. من ابتدا در رابطه با این آماری که حالا عنوان شد، حالا خودتونم اشاره فرمودید، واقعا شاخص ها و سنجه ها بسیار متفاوت است و از نظر بحث های جمعیتی و میزان رسته هایی که مرکز آمار ایران به عنوان مرکزیت رسمی کشور ما که آمار رو ارائه میدن، واقعا شاخص هایی که مورد بررسی قرار میگیره اصلا با کشورهای قابل قیاس نیستش و معمولا مقایسات تطبیقی این هستش که ما شاخص ها رو و عیناً به عینه، یعنی سنجه به سنجه ما در واقع با هم در کنار هم قرار بدیم، با توجه به اون چیزی که به هر حال ما از حوزه‌های کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس میدونیم، با محدودیت‌هایی که هنوز برای حضور زنان هست، اینکه بحث‌های فکر می‌کنم شاید تازه چند سال پیش بود که مثلا در کشور عربستان رانندگی زنان آزاد شد و بانوان تونستن رانندگی کنن. خب با توجه به سابقه‌ای که ما داریم در این خصوص، واقعا به نوعی مخاطب این رو متوجه خواهد شد که قابل قیاس نیستیم. البته من این رو عرض می کنم که ما هنوز به اون سکوی نهایی و به اون قله هنوز خیلی ما فاصله داریم تا نزدیک بشیم، در مسیرش هستیم، ولی خب انشالله با این روند روبروشی که در این 46 سال بعد از انقلاب اسلامی رخ داده، انشالله به اون در واقع جایگاه واقعی و اصلیمون هم خواهیم رسید. ببینید، با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تأکید امام خمینی و اینکه حضور زنان در انقلاب ما به چه شکل بود، از همون زمان مبارزات که زنان نقش چشمگیری داشتن، که فکر می‌کنم رهبر کبیر انقلابم بارها به این موضوع اشاره کردن و سعی گذاشتن که یکی از در واقع ارکان مهم انقلاب اسلامی ما حضور و نقش آفرینی زنان بوده، و تا به امروز خب واقعا ما نمیتونیم از نقشی که و مشارکتی که زنان داشتن چشم پوشی بکنیم. انقلاب که شد، خب بالاخره با توجه به یک سری تفکرات سنتی که از قبل بود، خب شاید و اون اوضاع ابتدای انقلاب که میخواست به هر حال نظام اسلامی شکل بگیره، ارکان ها شکل بگیره بر اساس قانون اساسیمون تصویب به اون و مراحلی که پیش رفت، خب شاید در اون برهه وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که خود مشارکت زنان کمتر بوده، تا میرسیم به بحث در واقع جنگ تحمیلی. در جنگ تحمیلی خب اما حضور زنان با توجه به این که به حال ما دچار یک جنگی شده بودیم که این زنان میدیدن که بالاخره همسرانشون، فرزندانشون، برادرانشون دارن در جنگ شرکت میکنن، و بعد مشارکت زنان رسید به سمت حضور در پشت جبهه ها و کمک به در واقع بحث دفاع مقدس، که خب رشد و توسعه فراگیری بود حضور زنان در این عرصه. و بعد از پایان جنگ که ما آغاز دوران سازندگی رو داشتیم، خب کمی حضور زنان در عرصه های دانشگاهی و مشارکت های اقتصادی بیشتر شد. من یه نمونه فقط عرض کنم، سال 72 لغو حضور زنان در یه سری از رشته های یعنی لغو شد، چون زنان در رشته های فنی مهندسی در اون زمان نمیتونستن در دانشگاه شرکت بکنن و مخصوص فقط ورود مردان و آقایان بود. از سال 72 به بعد ما در تحصیلات تکمیلی این رو دیدیم و زنان تونستن در این رشته هم شرکت کنن، تا به امروز که دیگه فکر نمی کنم شاید چند رشته خیلی معدود داشته باشیم که فقط مختص مردان باشه، یعنی در میزان ورود زنان به دانشگاه دیگه. بله خیلی کمه، فکر نمی کنم حالا شاید فکر کنم مهندسی معدن هم بود که یه مدت یه برهه‌ای میگفتن، ولی باز هم زنان مشارکت کردن.
بله
یعنی فکر نمی کنم دیگه این محدودیت ها باشه، و خب این نشون از در واقع توان مندی زنان هست که در این عرصه ها میتونن ورود داشته باشن.
خیلی متشکرم خانم مصادره‌ای. یه ذره اقتصادیش کنیم، کسب و کاریش کنیم. این موضوع که بالاخره ما خانم‌ها رو ما میبینیم امروز خب همه جا فعالن، هر جایی وقتی میبینیم مسئولیت پذیری خانم‌ها در مشاغل مختلف، مدیریتی، کارشناس و به هر سطوح بالای مدیریتی، امروز وزیر داریم در واقع در کابینه، یعنی همه اینها نکات مهمی است. این که حالا وزیر خانم یه نفر داریم یا کم داریم، ولی خب معاون رئیس جمهور هم باز معاون خانم زیاد داریم و رئیس سازمان محیط زیست، اینا دلیلی بر این هم نمیشه که خانم ها جاهای دیگه همچین پستاشون کمتر از وزارت باشه. بله. یعنی یه جاهای حضور دارن که خب اثرگذاریشون خیلی بیشتره. این اتفاقا در کنار اینی که بخش خصوصی هم خانم ها خیلی فعالن، بالاخره حضور دارن و موضوعات رو دارن تو حوزه اقتصادی پیش میبرن، یه ذره اینا رو به هم وصل بکنیم از این که ببینیم که خب این دیدگاهه وقتی وجود داره، مشارکت خانم ها و بانوان رو چه کار باید بکنیم که هم افزایش پیدا بکنه، هم مطمئنن جاهایی باشن که اثرگذارتر در واقع به نظر برسه و مشخص باشه، یعنی دیده بشه این اتفاق.
بله دارم. من اجازه میخوام یه مقداری برگردم به دهه 20 30 40. همیشه تو
فقط همینجوری مرور کنیم برسیم که به وقت برنامه.
میخوام یه نکته رو من همیشه تاکید کردم. بله. موقعی که در هر زمینه‌ای دستاوردها مورد بررسی قرار میگیره، من خواهشم به همه دوستان، حالا دانشجویانی که داریم، دوستانی که داریم، همکاران، این هستش که حداقل 100 ساله ایران رو در نظر بگیرید و روند رشد رو به این ادبیات بهش بپردازید. خیلی سریع نقش بانوان، حالا از بود تعاون و اون گعده ها و بحث واره هایی که ما در تاریخ کارهای گروهی در نقاط مختلف بهش میپردازیم و بود اجتماعی اقتصادی رو بهش نگاه بیشتری داریم، دارم تاکید میکنم. ببینید، ما در دوره صفوی قاجاریه و بعد پهلوی و بعد رسیدنش به جمهوری اسلامی، نقش زنان رو از 28 32 42 57 67 77 87 تا 97 و الانی که 403 هستیم رو کافیست دوستان محقق ما و پژوهشگر، به خصوص نسل جدید ما، یک سرچ خیلی سردستی به قولی معروف بزنن که چقدر میزان سرمایه گذاران و مدیران اقتصادی پشت صحنه در عرصه های حتی نظام های حکومتی ایران رو زنان تشکیل میدادن. پس ما نمیتونیم بگیم زنان نقش ضعیفی داشتن. همیشه زنان ما در فرهنگ ایران در اثار مختلف بسیار پررنگ بوده و کافیست که یه مقداری، میگم، تحقیق بیشتری بشه. نسل جوان رو من خواهش میکنم، امروز که دارم میشنون، امروز روزی هست که من اینطور بهش نگاه میکنم، بیایم آگاهیمون رو تقویت بکنیم، یه مقداری از این بعد فقط شنیداری، گفتاری و متعصبانه خارج بشیم. مسئله بعدی این هستش که روند بحث سرمایه گذاری، قدرت و پوشش سرمایه گذاری و توسعه و مهره پروری توسط زنان همیشه 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 در تاریخ ایران مشخص و شفافه. در جمهوری اسلامی ایران تاریخ نشون میده از سال 42-28 در حقیقت که زمزمه های مبحث تغییر نظام در کشور شروع میشه، نقش بانوان چه در بحث تأمین مالی در تغییرات سیاسی و همینطور چه در تأمین و تربیت پرورش نیروی تغییر دهنده نظام چقدر مؤثره. یه قدم میایم جلو، میبینیم که ما در عرصه جنگ، حالا خانم متیوم بهش اشاره کردن، تقویت و پشتیبانی و مشارکت و تأمین روحیه و مباحث اقتصادی، بحث‌های رفاهی، تأمین و روحیه پروری زنان ما برای خط مقدم‌های ما کاملا مشخصه. حالا عرض من این هست، فهمش شما رو من تکمیل دارم میکنم، این که نگاه رو مقداری اقتصادی تر بکنیم. ببینید، همیشه خانواده، کیان خانواده، دارای یک منابع امن اقتصادی در نفس خودش و ارکان خودش بوده و هست و خواهد بود، مثل طلا، مثل فرش، مثل اوراق بهادار، مثل داشتن ارثیه‌های متفاوت. معمولا در حقوق زنان اینطور متعصبین و من میگم که کسانی که بخوان سطحی نگاه بکنن، دائم ما این جمله رو میشنویم: چرا مهریه اینطوریه، چرا نمیدونم ارث اونطوریه، چرا وصیت اینطوریه، چرا شهادت خانم ها با شهادت آقایون متفاوته. عقبه این داستان، یعنی قدرت مالی که پشت تمامی این تغییرات و این تقسیمات وجود داره رو کسی بهش دقت نمیکنه. دقت بفرمایید، اگر مرد ارثش متفاوت از زن، وظیفه مرد سرمایه گذاری و توسعه است و هزینه کردن اون ارثیه، اما برای زن نه، زن ذخیره کردن و در حقیقت قدرت رو افزایش دادن درش نقش داره. و به همین منوال که میایم جلو، بحث توسعه اقتصادی و تربیت اقتصادی فرزندان به عهده زنان وجود داشته و همیشه خواهد بود. مثلا اگر خانومی بچهش تو خونه داره یه کاری انجام میده، اون تعهد پذیری رو بهش یاد میده و به ازای اون تعهد، مثلا رفتن یه دونه نون گرفتن سر کوچه و برگشتنش و هزینه دادن به اون فرزند رو داره تقویت میکنه، عملا این فکر رو داره پایه‌گذاری میکنه که عزیز دل من، شما نسلی هستی که به زودی باید رو پای خودت بیستی و باید توان کنترل کردن و رشد دادن نفر بعدی رو داشته باشی. حالا اگه دختری یه جور، اگه پسر هم هست یه جور. و این اتفاق در نسل‌های قبلی ما وجود داشت. زمانی ما دچار تنش شدیم و نوسان که این مسئولیت پذیری در بین پدر مادرها افتاد به عهده به گردن خودشون و از فرزندانشون سلب شد و این توقع در نسل جدید ما رفت بالا، به جای اینکه افزایش پیدا بکنه دچار کسری شد. چرا من تاکید میکنم؟ در زمانه‌ای داریم به سر می‌بریم که ابزارهای رو به رشد بشریت به سرعت در انقلاب صنعتی فکر می‌کنم پنجم یا ششم این به گفته اساتید، یعنی انقدر سرعت و فاصله کم هست که ما نمی‌تونیم اطمینان بکنیم. ابزارهایی که داره میاد به سرعت داره این نسل رو به جلو حرکت میده. وظیفه پدر مادرها مخصوصا خانم ها این هستش که یه مقداری آگاهی خودشون رو هم به روز برسونن. مسئله بعدی بحث تغییرات و توافق نسل هاست. پدر و مادر دیگه به قولی معروف باید بره به اون سمت این که دختر و پسرش رو ضمن که بهش تقویت میده و پشتیبانی میده، قدرت میده، اعتماد به نفس اون رو هم تقویت بکنه، نه انقدر که رهاش بکنه، نه انقدر که بیاد فقط تمام مدت خود شرکت بکنه. مسئله بعدی رشد 50% بانوان. من یک تاکید ویژه من میخوام خواهش بکنم که دوستان بهش توجه بکنن. تحریم های آماری رو جدی بگیرید. ما در بحث تحقیقات حوزه بین الملل موقعی که میایم سرچ موضوعی میزنیم برای مثلا با موضوع ایکس تعداد مقالات و پژوهش های زنان ایران